اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز پنجشنبه هفتم ماه ثور را که با 27 ماه اپریل مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. رادیو آزادی گزارش می‌دهد که اجلاس 3 روزه چهره‌های مخالف طالبان که در ویانا برگزار شده بود روز چهارشنبه با نشر اعلامیه به پایان رسید. این اجلاس با واکنش‌های مختلف روبرو شده و طالبان از آن تنقید کرده و آن را غیر مؤثر خواندند. در اعلامیه نهایی این اجلاس گفته می‌شود که اشتراک کنندگان برای منسجم ساختن تمام جریان‌های مخالف طالبان تلاش می‌کنند و یک گروه کاری را ایجاد می‌کنند که برای تأمین همکاری در بخش‌های تدوین یک نقشه را کار کنند. در اعلامیه همچنان آمده است که آنها ایجاد یک چتر واحد ضد طالبان می‌سازند که تمام طرف‌های مخالف طالبان را تحت آن قرار دهند. اشتراک کنندگان در اعلامیه خود گفتند راه حل مسالمت‌آمیز را بهترین گزینه می‌شمارند، اما از تمام اشکال مقاومت علیه طالبان پشتیبانی می‌کنند. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، روز سه‌شنبه تایید کرد که طراح مضمون اصلی حمله بر میدان هوایی کابل توسط طالبان کشته شده است. به تاریخ 26 آگست 2021 و در جریان عملیات تخلیه پرهرج و مرج نیروهای بین‌المللی به ایالات متحده از افغانستان، یک مهاجم انتحاری شاخه خراسان داعش خود را در میان انبوهی از مردم که در عقب میدان هوایی بین‌المللی کابل صف کشیده بودن منفجر کرد. در این حمله دست کم 170 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. افزون بر آن صدها نفر در اثر این حمله مرگبار زخمی شدند. در حالی که قرار است تا چند روز دیگر نشست با میزبانی سرمنشی ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار شود، دیدبان حقوق بشر از برگزاری این نشست در نبود زنان انتقاد کرده است. هدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، دیروز چهارشنبه در رشته توییت‌های گفته است که تقریبا همه نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان مرد هستند و علی‌رغم درخواست‌های مکرر هیچ زن افغان در این نشست دعوت نشده است. از دید هدربار این نشست برای آینده زنان افغانستان و کشورشان کلیدی است. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، میگوید که ماسکو بدون عملی شدن تعهدات طالبان به جامعه بین‌المللی حکومت این گروه را به رسمیت نخواهد شناخت. به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، او روز سه‌شنبه به خبرنگاران در نیویورک گفت که ماسکو تصور میکند طالبان یک واقعیت است و گفتگو با آنان لازمی است. همچنان به گفته لاوروف، حقوق اساسی بشر به شمول حقوق زنان و دختران از دیگر معیارهای جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. اما زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، با تایید اشتراک در این نشست تاکید کرده است که روسیه یک گفتگوی صریح را انجام خواهد داد، اما این که در چه مورد واضح بیان نکرده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. مسعود ستایش، سخنگوی قوای قضاییه جمهوری اسلامی ایران، صبح دیروز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی با رسانه‌ها از تایید حکم اعدام جمشید چار مهد آلمانی ایران تبار در محکمه عالی کشور خبر داد. این مخالف سیاسی جمهوری اسلامی چند سال پیش توسط نیروهای امنیتی از امارات ربوده و در ایران توسط محکمه انقلاب تهران به اتهام فساد فی الارض محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. چند پیش عفو بین‌المللی در نامه برای رئیس قوای قضاییه جمهوری اسلامی از او خواسته بود تا فوراً دستور لغو محکومیت ناعادلانه جمشید چهارمهد را و حکم اعدام او را فسخ کند. در این حال با گفته مقام‌ها، یک روحانی ارشد شیعه بر روز چهارشنبه در شمال ایران در امتداد بحیره کسپین هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. با گزارش تلویزیون دولت ایران، آیت الله عباس علی سلیمانی در بابلسر در ولایت مازندران هدف گلوله یک مهاجم قرار گرفت. پلیس اندک بعد مرد مهاجم را بازداشت کرده است. مقامات ایرانی تعداد زیادی از مغازه‌ها و مشاغل را در سراسر کشور تعطیل کردند که با گفته آنها قانون حجاب اجباری را رعایت نمی کنند. ایران اخیراً برنامه نظارت داخلی جدیدی را برای اجرای قانون حجاب راه اندازی کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه به دلیل مریضی ناگهانی در مبارزات انتخاباتی برنامه ریزی شده خود در حال اشتراک نکرد که به انتخابات حساس ترکیه کمتر از 3 هفته باقی مانده است. انتخابات عمومی 14 می در ترکیه به عنوان مهمترین انتخابات آن کشور در حدود 100 سال گذشته تلقی می شود. قرار بود اردوغان روز چهارشنبه در 3 گردهمایی اشتراک کند، اما او گفت که فواد اوکتای معاون رئیس جمهور به جای او در این گردهمایی ها اشتراک خواهد کرد. گفته شده است که اردوغان به دلیل درد معده نتوانسته است در این رویدادهای انتخاباتی شرکت کند. در حالی که کیف پس از ماها بنبست در شرق اوکراین برای یک ضد حمله آمادگی میگیرد، حکومت روسیه با انتشار ویدیوها و نصب لوحه‌ها کمپاین جدید جلب و جذب به صفوف قوای مسلح آن کشور را برانداخته است. از سوی هم الکسی ناوالنی رهبر زندانی مخالف روسیه روز چهارشنبه گفت که مقامات روسیه دوسیه پوچ دیگری را علیه او و تحت عنوان تروریسم به جریان انداختند. ناوالنی گفت ممکن است او به خاطر این قضیه به 30 سال دیگر در زندان محکوم شود. او پیش از این که به یکی از برجسته‌ترین منتقدان کرملین تبدیل شود، به عنوان یک فعال ضد فساد فعالیت میکرد. در خبر دیگر، به قول سرویس فارسی صدای آمریکا، نخستین تماس رئیس جمهور چین با رئیس جمهور اوکراین از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین روز چهارشنبه انجام شد. آن هم پس از ماها فشار کیف برای انجام این گفتگوها و درخواست از بیجینگ برای به کار گرفتن نفوذش بر روسیه برای کمک به پایان دادن به این جنگ که حدود 14 ماه پیش آغاز شد. ولادیمیر زلنسکی پس از تماس روز چهارشنبه شی جی پینگ در توییت ابراز امیدواری کرد که این گفتگوی تلفنی طولانی و هدفمند انگیزه برقراری روابط با چین شود. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی چین نوشت شی در این تماس با زلنسکی گفته است که میخواهد نمایندگان خاصی را برای مذاکرات صلح با طرفین جنگ با اوکراین اعزام کند. و خبر آخرین که یک سفینه فضایی امارات متحده عربی به نام امل با حرکت در کمترین فاصله از دیموس، یکی از اقمار کره مریخ، موفق به گرفتن عکس‌های روشن و تفصیلی از آن شد. این اولین بار است که یک سفینه فضایی با پرواز در فاصله حدود 100 کیلومتری دیموس از این قمر کوچک کره مریخ عکس برداری روشن می کند. پایان اخبار.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم. آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در مناطق مختلف افغانستان با گذشت چندین ماه هنوز هم با مشکلات دست و پنجه نرم کرده و خواهان همکاری ادارات کمک رسان و مسئولین محلند. باران های مدهش و سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف به ویژه ساحاتی که در نزدیکی دریا موقعیت دارد باعث خسارات هنگفت مالی شده و در برخی مناطق تلفات جانی را در پی داشته است. و گزارش در این مورد توجهتان را جلب می کنم.
خیر در تخار می گویند به دلیل فقر اقتصادی توان بازسازی هیچ بخشی از کاشانه خود را ندارند. شدن سیلاب ها در شمال و شمال شرق سرازیر شدن سیلاب ها در شمال و شمال شرق افغانستان خسارات انگفته را به بار آورده است. پس از ولایت پروان، برخی از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در تخار می گویند به دلیل فقر اقتصادی توان بازسازی هیچ بخشی از کاشانه خود را ندارند و تا هنوز هیچ گونه توجهی هم به آنان صورت نگرفته است.
نگه ما مردم یرایم نمیره کم است با سیل ما مردم به حذاب کردن نیست نی در دروازه منده نی پنجره منده نی فرش منده کلش که ابر پیدا شو ما مردم انتظار میکنن که کدام سون بگریزم کدام سون برم یرمی حال یرمی زندگی است نی فرش منده نی در دربچه منده نی دیگه جای منده نی دیگه جای ما مردم دارن که دیگه جای رفته بودنم اما علی ما مردم یه نمیره کم است. ما اولاد ترسیل اندی دیم روزه ترسیل اندیو سیل راغله داخل میکور داده سیل راغله دسرانو نوتله دی داغه ولش خاور میدل داغه کړه کندا کوته ونه نوتله خو پر شمله څخه نو دا د کور کوشنانو دا وړو ټول شنه راځه نه خراب پوله
انمه سیل او ما ده نه بهخه امه خانه ما بهخه از بین برده کله با کلان اینا تخریب شدن بهخه اصلا چی نداره نه قدر واس قدرت ما نداریم که اینا رو جور کنیم یعنی تا کله گشان میبینه با چشم سر میبینه ما ایره جور کردنش قدرت توانا ما نداریم از دولت میخواییم که دهی کمک کنه
امیسل
8 بجای شب سیل آمده بود با کلا همین امارات اولی همیش هیچ چیز نمانده زندگی.
سیلاب های اخیر در تخار به گفته رئیس مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت باعث تخریب زمین های زراعتی و تلفات جانی نیز شده است.
از 80 چند فامیل تا فعلا تخریبات کلی داره، تخریبات منازل داره، 18 دانه زخمی داره، یک شهید داره. این زمین های زراعتی خب بیش از 2-3-4 هزار زمین است. ولسوالی استاج هم شامل میشه، ولسوالی چهار هم شاملش میشه و بنگیش که هم شامل میشه که زمین زراعتی مردم کامل تخریب شده است. بعد رفته مردم زیاد متضرر شده و فعلا در سرویس هم تا هنوز نهایی نشده. وضعیت خود رو میبینین که مردم به چی حالت از فقر و بیچارگی چقدر دامنگیر مردم است. وقت مردم زیاد متضرر شده ما آمدیم تا فعلا ما 20 چند فامیل انتخاب کردیم، 20 چند فامیل انتخاب شده، یعنی در جمله شمول 20 چند فامیل، چند فامیل از تخریب کلی بوده و چند تخریب از فامیل از تخریب قسمی بوده. ما کوشش میکنیم که برای زندگی رسیدگی صورت بگیره.
آقای سیرت تاکید میکند که در جریان بررسی شاهد منازل بودند که در مسیر سیلاب ساخته شده است. او از مردم میخواهد تا منازلشان را در مسیر گذر آب سیل اعمار نکنند تا باشد که هم خودشان و هم اعضای خانواده و سرمایه زندگیشان با خطر مواجه نشود. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که سیلاب‌های اخیر در چندین ولایت افغانستان خسارات زیاد مالی به باشندگان این ولایت به بار آورده است. اوچا در اوایل ماه عمل گفت که سرازیر شدن سیلاب‌ها در 7 ولایت افغانستان کم از کم 645 خانواده را تحت تاثیر قرار داده است. این اداره ملل متحد افزوده که نهادهای کمک رسان در حال حاضر مصروف بررسی خسارات و ارائه کمک‌ها به سیلاب زدگان در بخش‌های این کشور می باشند.
نشست مخالفین سیاسی حکومت طالبان در ویانا پایتخت اتریش پایان یافت. مخالفین حکومت طالبان در این نشست که از سوی انستیتوت بین المللی تحقیقاتی اتریش در ویانا دایر شد، در مورد هماهنگ ساختن نحوه مبارزه با طالبان بحث و تبادل نظر کردند. در این حال معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که هر گونه به رسمیت شناختن اداره سرپرست طالبان کاملا خارج از بحث است. اگر حکومت طالبان به تخطی از حقوق بشر و حقوق زنان همچنان ادامه بدهد، آیا ایالات متحده از جنبش های مخالف طالبان حمایت خواهد کرد؟ محمد نظیف شهرانی، انسجام دهنده نهضت اعتماد ملی، یکی از شرکت کنندگان این نشست، در مورد نظریات خود را با شما در میان میگذارد.
چه دستاورد نشست ویانا آغاز میکنیم؟ این نشست امروز با چه پیامی و با چه دستاورد خاتمه پیدا کرد؟
به نام خداوند جان و خرد، سلام به شما، سلام به همه ای بیننده های هموطن ما هر جایی که هستن. خب کنفرانس هنوزم دوام داره. اعلامیه کنفرانس تقریبا یکی دو ساعت قبل به نشر رسانده شد، امید از شما دیده باشین. نمیشه به تعویل، یعنی تمامی چیزهایی که در اعلامیه نشر شده چیزی بگویم، اما به صورت کل هدف اساسی و امکانی، یعنی کاری برای آینده همی است که یک گروه کاری تأسیس خواهد شد در آینده بسیار نزدیک که روی دو اصلی بسیار مهمه که این کانفرانس مربوطی از او بود کاری بکنن که کاری یک نتیجه ملموس بتانه داشته باشه. یکی که چطور ما بتانیم مقاومت در افغانستان و اشکال مختلف خانما و دخترایی که در مکاتب و در کوچه ها گریان و فغان میکنن برای آزادی، برای بازگشت حقوقش، اینا هم مقاومت است و مقاومتی مردمایی که در قریجات و دیهات و کوها هم تحت اشغال هستند و تحت کشت و زد و بند هستند، اونا هم مقاومت است. ما برای همه از اینا و کسایی که در شهرهای مختلفی افغانای بیرون مرزی منظورم است که هم جمع میشن و برخلاف فاجعه‌ای که در افغانستان به میان آورده شده و طالبا از اون مدیریت میکنن حرفی میزنن، این هم مقاومت است. همه اینا باید چی شود؟ حمایت شود. مسئله دوم این است که ما تنها ضد یک شرایط فعلی هستیم، ما همچنان باید یک کاری برای آینده افغانستان. ما تنها موضوع نیست که ما بر ضد چی جنگ میکنیم، بلکه برای چی جنگ میکنیم. اگر جنگ ختم شود، اگر نشود، آیا راه دیگری برای داشتن یک افغانستان بهتر و صلح‌آمیز وجود داره یا نداره؟ ما و این یک برنامه ضرورت داره.
ما باید روی یک برنامه کاری، یک روش خطی به اصطلاح برای آینده پیشمنظری تهیه بکنیم. و بحثی کمی راجع به این شد متاسفانه از دیگاه من.
بله آقای شهر، متاسفانه وقت ما محدود است. اگر پاسخ ها را کوتاه‌تر نگاه کنیم تا بتونیم سوال های بیشتری از شما داشته باشیم. نشست ویانا در حال خاتمه پیدا میکنه که هفته آینده نشست دوحه در راه است. مخالفین حکومت طالبان در نشست ویانا با چه نظریات در قبال با چه نظریات روی این نشست در راه دوحه بحث و تبادل نظر کردند؟
یکی از مواد اعلامیه به ارتباط این نشست آینده دوحه است که ما خواهش کردیم که در این مجلس مسئله رسمیت شناختنی طالبان یا نظام طالبی اصلا نباشه. ما برخلافی از این هستیم، مردم ما برخلافی از او هست. خوشبختانه خبر شما هم قبلا گفتن که این کار ممکن است در بس نباشه. مسئله دومی که در این نشست افغانان نماینده افغانا اشتراک نمی کنند و این یک کمبودی بسیار بزرگی است که باید اینا با افغانا بشینن و از افغانا نظر بخوان، نه از نماینده‌های خاصی کشورهای دیگه. اونا هم چیزی دارن به گفتن، اما ما هم باید باشیم در.
خب برخی ها این دومین نشست است که در ویانا با حضور چهره‌های مخالف، سیاستمداران و گروه‌های متفاوت برگزار میشه. به نظر شما یا این نشست تاثیرگذار هست؟ میتونه که توجه جامعه جهانی را به حمایت از جنبش‌های مخالف حکومت طالبان به خود جذب کنه؟
امیدواری ما هست که ما تنها یک گروه مخالفی کسی یا چیزی یا رژیمی نباشیم. ما یک گروه هستیم که امیدوار هستیم یک نقشه راهی برای آینده افغانستان به میان بیاریم، با طالبا یا بدون طالبا. این مهمتر یک موضوع است. از اون لحاظ من فکر میکنم که ما یک در ویانا در انستیتیوت مطالعات بین المللی اتریش یک قدمی را اینا گذاشتن که خیلی هم پر اهمیت است. اقلا ما را به می تشویق میکنن که ما باید روی آینده افغانستان هم کار بکنیم، نه آنچه که فاجعه‌ای که امروز است او از بین بره. از بین بردن از اون مشکل افغانستان حل نمی کنه.
ممنون و تشکر از شما آقای شهرانی که وقت خود را در یک روز بسیار مصروف در ویانا در اختیار برنامه تلویزیون آشنا قرار دادین. سپاس از نظر
سلامت.
تشکر.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قصر سفید روز سه‌شنبه گفت که طرح اصلی حمله انتحاری که در ماه آگوست سال 2021 بر میدان هوایی کابل و هنگام عملیات تخلیه صورت گرفته بود توسط طالبان کشته شده است. جان کربی، هماهنگ کننده روابط استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا، بدون ذکر نام این فرد او را یکی از اعضای کلیدی و مهم شاخه خراسان گروه داعش خوانده است. توجه کنید به گزارش در این مورد.
قصر سفید روز سه‌شنبه گفت طرح اصلی حمله انتحاری که در ماه آگوست سال 2021 بر میدان هوایی کابل و هنگام عملیات تخلیه صورت گرفته بود توسط طالبان کشته شده است. جان کربی، هماهنگ کننده روابط استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا، بدون ذکر نام این فرد او را یکی از اعضای کلیدی و مهم شاخه خراسان گروه داعش خوانده است.
این را به طالبان واضح ساخته ایم که این مسئولیت این گروه است که به دهشت‌افکنان چه القاعده و چه داعش پناهگاه امن فراهم نکند.
در حمله انتحاری دو سال پیش که به تاریخ 26 آگوست در نزدیکی یکی از دروازه های ورودی میدان هوایی کابل انجام شد و مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفت، حداقل 170 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شد. برخی کارشناسان با اشاره به عدم فاش شدن هویت فرد کشته شده در مورد کشته شدن طرح اصلی این حمله توسط طالبان ابراز شک و تردید می کنند.
مسئول عملیات های داعش در کابل، رجب صلاح الدین، که مسئول این حمله نیز بود و باور من و بسیاری افراد ممکن در این عملیات کشته شده باشد، اما تا اکنون مطمئن نیستم چون از این عملیات چند هفته سپری شده است. این خود دو موضوع را بیان می کند. اول این که توانایی های استخباراتی ما در بیرون از افغانستان به اندازه ضعیف است که پس از سپری شدن چند هفته ما نمی دانیم کی کشته شده است. یا این که ممکن عملیات دیگر علیه داعش در جریان باشد و افشای هویت فرد کشته شده شاید این عملیات را آسیب برساند.
ساعت پیش از تایید خبر کشته شدن طرای اصلی حمله بر میدان هوایی کابل توسط مقامات آمریکایی، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای روند صلح افغانستان از اقدامات طالبان علیه گروه داعش دفاع کرد و با نشر چندین پیام در توییتر گزارش روزنامه واشنگتن پوست را نیز رد کرد که در آن به نقل از یک سند فاش شده وزارت دفاع آمریکا آمده که افغانستان زیر تسلط طالبان و مرکز هماهنگی فعالیت‌های داعش تبدیل شده است.
فعالیت شبکه القاعده به طور قابل توجهی کاهش یافته است و در حال حاضر در ضعیف‌ترین وضعیت خود در افغانستان قرار دارد. در ارتباط به شاخه خراسان گروه داعش، طالبان آن را دشمنان دیرینه خود می‌دانند و مصروف انجام حملات مرگباری علیه آن است و بسیاری رهبران داعش را کشتند.
امرالله سالم، معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان، در واکنش به این اظهارات زلمه خلیلزاد او را به ستایش اعمال طالبان متهم کرده است.
ستایش خلیلزاد از طالبان میتواند دو دلیل داشته باشد. این که او به خاطر امضای قرارداد ضد افغانستان در دوحه دچار درد وجدان شده است که این حالت کمتر محتمل است، و یا این که هنوز به عنوان یک مهره پروپاگند و فریب برای توجیه قرارداد دوحه و پنهانسازی دسیسه های آن مورد استفاده قرار میگیرد.
رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، نیز در واکنش به اظهارات آقای خلیلزاد گفته که گزارش روزنامه واشنگتن پوست در مورد هشدار افزایش فعالیت‌های داعش در افغانستان زیر تسلط طالبان واکنش‌های یکسان از سوی سخنگوی رهبر طالبان و از زلمه خلیلزاد را برانگیخته است.
اکنون زلمه خلیلزاد یک بار دیگر توافقنامه ویرانگر دوحه را به حیث یک موفقیت و طالبان را به حیث یک متحد ارزشمند برای ایالات متحده معرفی می کند.
در این حال با نزدیک شدن نشست دوحه که در اول ماه می در مورد بررسی وضعیت افغانستان برگزار می شود، وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن تا هنوز هیچ طرح مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان ندارد.
آنچه را می خواهم بگویم این است که هر گونه برسمیت شناختن حکومت طالبان کاملا خارج از بحث ها است. قرار نیست هدف این تعامل ها برسمیت شناختن حکومت طالبان باشد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که نقض حقوق بشر، به ویژه نقض حقوق زنان و دختران افغان توسط طالبان، یکی از موانع اصلی برسمیت شناختن حکومت این گروه است.
رئیس جمهور آفریقای جنوبی اظهارات روز شنبه خود را که در آن گفته بود کشورش از محکمه بین المللی جرائم خارج می شود پس گرفت. این محکمه که حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را صادر کرده است، از کشورهای عضو که آفریقای جنوبی نیست در آن شامل است، می خواهد که وی را حین بازدید از آن کشور بازداشت کند. شرح بیشتر در این مورد را سحر عظیمی پیشکش می کند.
دفتر رئیس جمهور اواخر روز سه‌شنبه اظهاراتی را که از سیریل راماپوزا در آن در یک جلسه قبلی بیان کرد پس گرفت و گفت این یک اشتباه کلامی بوده است. راماپوزا گفته بود که حزب حاکم کنگره ملی آفریقا از محکمه بین‌المللی جرایم خارج خواهد شد. سخنان او در حالی جنجال برانگیز شده که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که توسط محکمه بین‌المللی جرایم به دلیل جنایت جنگی در اوکراین تحت تعقیب است، به خاطر اشتراک در نشستی که در ماه آگوست در آفریقای جنوبی برگزار می شود وارد آن کشور شود. آفریقای جنوبی به عنوان یکی از امضا کنندگان اساسنامه روم که محکمه بین‌المللی جرایم را تأسیس کرد موظف است در صورت پا گذاشتن پوتین به کشور او را دستگیر کند. اما تنها چند ساعت پس از آن که راماپوزا گفت حزب کنگره ملی آفریقا از محکمه لاهه خارج خواهد شد، وینسنت ماگونا سخنگوی وی گفت که این اظهارات یک اشتباه لفظی بوده است.
South Africa remains a signatory to the ICC in line with the resolution.
آفریقای جنوبی مطابق با قطعنامه 55مین کنفرانس ملی حزب کنگره ملی که در دسامبر 2022 برای لغو تصمیم قبلی مبنی بر خروج از محکمه بین المللی جرائم برگزار شد، هنوز هم یکی از امضا کنندگان محکمه بین المللی جرائم است.
راماپوزا گفته بود که مدت هاست در حزب حاکم این احساس وجود دارد که محکمه با برخی کشورها ناعادلانه رفتار می کند. هنوز مشخص نیست که پوتین در اجلاس گروه کشورهای در حال انکشاف بریکس که شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی می شود شرکت خواهد کرد یا خیر. حتی اگر این کار هم انجام دهد، تضمینی وجود ندارد که آفریقای جنوبی رئیس جمهور روسیه را دستگیر کند. آفریقای جنوبی در سال 2015 زمانی که عمر البشیر رئیس جمهور پیشین سودان به این کشور سفر کرد از اجرای حکم بازداشت محکمه بین المللی جرایم خودداری کرد.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
حماس الله به تاریخ 22 ماه اپریل از روز جهانی زمین یادداهانی می شود. این روز فرصت برای حماس الله به تاریخ 22 ماه اپریل از روز جهانی زمین یادداهانی می شود. این روز فرصت برای تجلیل از طبیعت با استاب تأثیرات که انسان ها بر محیط زیست بر جا میگذارند و تصریح حمایت ما برای حفاظت از محیط زیست است. تجلیل از این روز ریشه در خشم عمومی نسبت به تخریب فاحش محیط زیست در سراسر کشور و نبود اراده سیاسی برای انجام کاری در مورد آن دارد. گلیارد نلسن، سناتور پیشین آمریکایی و فعال محیط زیست، به این نتیجه رسیده که تا زمانی که مردم به قدر کافی ابراز خشم نکنند، کاری در این زمینه انجام نخواهد شد. لذا وی برای بار نخست تجلیل از روز زمین را به تاریخ 22 اپریل سال 1970 ترتیب داد. مونیکا مدینا، معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور اقیانوس‌ها، محیط زیست و امور علمی، گفت این برهه مهم برای کشور ما بوده است که برای ارزیابی و انجام کارهای بیشتر بپردازیم تا در واقع از محیط زیست حفاظت کرده باشیم. مدینا افزود روز زمین لحظه مهم برای ماست تا مکث کرده و در این مورد فکر کنیم که محیط زیست برای کیفیت زندگی، اقتصاد و صحت انسانی ما چقدر مهم است. شعار امسال سرمایه گذاری در سیاره ماست که نمی شود مهمتر از این باشد. ایالات متحده تلاش بسیار سرسختانه دارد تا در بخشای چون پارک ها و ساحات حفاظت شده کیفیت آب، حفاظت، همه راه هایی که کیفیت زندگی را بهبود می بخشد، تغییر زیرساختهای انرژی و تمام اهداف ما که انرژی بیشتر و بیشتر تجدید پذیر باشد، سرمایه گذاری خود را افزایش دهد. مدینا که به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده برای تنوع زیستی و منابع آب نیز ایفای وظیفه می کند، در ادامه افزود همه این تلاش ها نه تنها به ایجاد سود بسیار زیاد برای بهبود کیفیت زندگی منحصر شده، بلکه باعث بهبود مشاغل و اقتصاد نیز می شود. ساحات جدید حفاظت شده هم در خشکه و هم در اقیانوس راه های کلیدی است که بر اساس آن حکومت در زمینه حفاظت از سیاره و محیط زیست ما پیشرفت می کند. وی گفت ما بر زیربناهای سبز سرمایه گذاری میکنیم تا سواحل و کشورمان را در برابر تغییر اقلیم و اوضاع وخیم جوی مقاوم تر کنیم. تمام پولی را که بر اساس قانون زیربناها مصرف میکنیم به این خاطر است که زیربناهای خود را بر روشهای بهبود ببخشیم که از رهگذر محیط زیست بسیار زیاد سودمند باشد و ما زیربناهای انرژی خود را تغییر می دهیم تا بیشتر به انرژی های تجدید ناپذیر وابسته باشیم که پاک و سبز است. مدینا گفت اجازه بدید بخاطر بسپاریم که محیط زیست ما به پیمانه گسترده کیفیت موجودیت من را مشخص می کند. اگر محیط زیست پاک و صحی نداشته باشیم، واقعا خود را حفظ کردن نتوانسته و به آن کیفیتی که می خواهیم زندگی نمی توانیم.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می کند.
شنوندگان گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.